بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 320، سطر دوم. و ثالثها ان مقام جبرئیل علیه السلام کما صرح به اهل الحق و اومی الی و اوما الیه اخبار و ائمه الصدق فی فلک البروج. بحثمون در توجیه تعداد اجنحه جبرئیل بود. گفته شده بود تعداد اجنحه 600 تاست. میخواستیم توجیه کنیم این عدد رو. 4 تا بچه میخواستیم ذکر کنیم، 2 بچهش رو ذکر کردیم، حالا بچه 3. در وجه سوم ایشون ابتدا استفاده می کنند از مطلبی که هم در روایات آمده هم عرفا به اون مطلب اشاره کردند، و اون مطلب اینه که جایگاه حضرت جبرئیل در فلک بروجه. فلک بروج یعنی فلک هشتم، و به تعبیری دیگه یعنی فلک ثوابت. بعد از اینکه فلک سیارات تموم میشه، معتقدم که 2 فلک دیگر داریم، یکی فلک ثوابت که فلک هشتمه، و دیگری فلک اطلس که آخرین فلکه. در فلک بروج یعنی فلک هشتم ستاره های ثابت وجود دارند که این ستاره ها رو یا فلک رو به مناسبت این ستاره تقسیم می کنند به 3 بخش. یک بخش در وسط فلکه که به صورت کمربندی واقع شده، اون بخش رو میگن منطقه، منطقه یعنی کمربند. و 2 بخش دیگر، یکی در شمال این منطقه هستی که هم در جنوبش، که اون 2 بخش الان مورد توجه ما نیستند. این بخش وسطی که بهش میگن منطقه به 12 برج تقسیم میشه، و لذا اسمشو میذارن منطقه طول بروج. چون این منطقه به صورت دایره است و هر دایره 360 درجه است، پس این منطقه هم میشه 360 درجه. وقتی تقسیمش میکنیم به 12 برج، 360 تقسیم بر 12 میشه 30. هر کدوم از این برج 30 درجه هستن، مجموعشون 360 درجه. خب حالا فلک هشتم رو متکلمین معتقدن که محل بهشته، چون گفتن بهشت اندل کرسی است، و کرسی هم به نظر اونها فلک هشتمه. اطلس فلک اطلس که فلک نهمه، عرش گفته شده، و اون فلک هشتم هم کرسی گفته شده. اون افلاک پایین تر هم سماوات سبع قرار داده شده. 7 فلک سیار، 7 فلک هم برای کواکب سیار که 7 آسمان نامیده شدند. 8 فلک که مال ثوابت کرسی، و 9 فلک که اطلس عرش نام تطبیق شده بر عرش. بعد گفته شده که بهشت نزد کرسی است. اینها کرسی رو چون عبارت از فلک هشتم گرفتند، گفتند پس بهشت اندل کرسی است. و از طرف دیدن گفته شده سقف بهشت عرشه، اینا گفتند خب پس حتما باید بهش توی فلک هشتم باشه که سقف فلک هشتم فلک نهمه و فلک نهم هم که به نظر ما عرشه. اون وقت جایگاه حضرت جبرئیل هم در همین کرسیه، در همین بهشته، یعنی بالاخره در فلک بروجه. این فلک هشتم رو به خاطر اینکه منطقه البروج توش قرار داره فلک بروج هم میگن. جایگاه جبرئیل گفتن در فلک البروج. بعد جبرئیل به وسیله خدمه کار میکنه، یه جاهایی مباشرتاً کارشو انجام میده، خودش میاد، جاهای دیگه تنزلاتشو که خدمش هستن میفرسه. به قول صدرا مثل ماست، ما هم این چنینیم، ما دارای مقام عقلیم و تنزلات داریم، در اموری تنزلاتمون همون قوای ما هستن، در اموری قوامون رو به کار میگیریم، در امر شریفی که تعقل باشه خودمون مباشرت میکنیم، یعنی خود نفسمون که نفس عاقل است مباشرت میکنه، در کارهای شریف خودمون مباشرت میکنیم، در کارهای خود پایین تر عمالمون رو یعنی قوامون رو میفرسیم که اونها کار رو انجام بدن. جبرئیل هم همینطوره، وقتی میخواد تماس با پیغمبر بگیره خودش میاد، دیگه قواش رو به کار نمیگیره، خدمش رو به کار نمیگیره. در موارد دیگر میخواد تعلیم بده بشر رو، قواش رو میفرسته، یعنی خدمه رو میفرسته، تنزلاتش رو میفرسته. ایشون یک تنزلش باعث میشود که 12 قوه که رئیس رؤسای قوای بعدی هستن به وجود بیان. پس ایشون 12 تا قوه داره به تعداد بروج 12 کانه، چون جایگاهش تو فلک بروجه عمالش هم باید در همونجا باشند. بعد 12 تا برج اونجا داریم، ایشون 12 تا عامل داره که رؤسای عوامل بعدی هستن، اینا جایگاهشون توی هر کدوم در یک برجی از بروج، یا به تعداد، حالا جایگاهشون تعیین نمی کنیم، به تعداد بروج 12 کانه ایشون قوای رئیسه داره، چون قوای رئیسه کارهای ایشون رو انجام میدن. بعد این رؤسا دوباره تنزلات دارن، اینا هم قبا دارن، اینا هم عمال دارن، عمال اینا هر کدوم 60 است، یعنی برای هر کدوم از این 12 تا 60 عامل هست. جبرئیل و با عمال رئیسه و عمال مادون رئیس که جمع کنید مجموعش تعداد عمال جبرئیل میشه. حالا خود جبرئیل حساب نکنید، مجموع حساب کنید، مجموع میشن عمال. از عمال و کارگزاران میشه به بال تعبیر شد و در روایت به بال تعبیر شده. پس 600 بال داره، یعنی قوا داره، یعنی کارگزار داره، و کارگزارانش هم این مقدارن که توضیح دادیم چگونه این مقدار حاصل میشه. یعنی فلک بروج رو ملاحظه کردیم، منطقه البروج رو، تعداد بروج رو، و برای هر برجی 60 تا کارمند و کارگزار تعیین کردیم، بالاخره تعداد اجنه رو به این صورت به دست آوردیم. این بیان سومیشون، توجه کردین در بیان سومیشون من سعی کردم ادب به کار نگیرم، علتش هم این بود که حالا از رو میخونیم مشخص میشه، خودشون ادب گفته ولی من ادب نگفتم، علتش عبارت خود ایشونه که من میخونم حالا روشن میشه چرا من سعی میکردم عدد نکردم. میگفتم تعداد کار گزارا، نمیگفتم چند تاش. بالشو گفتم 600 تا، ولی کارگزارانو گفتم به عددی که بالاخره عددی که کارگزاران این معلوم میشه، ولی از رو میخونم روشن میشه. صفحه 320 سطر دوم و ثالث ها سومین بچی که برای توجیه تعداد بال حضرت جبرئیل گفته می شود، اون هم به صورت احتمال نه به صورت جزمی، این است که مقام جبرئیل علیه السلام چنانچه تصریح کردند به این مطلب اهل حق یعنی عرفا و همچنین اوما الیه اخبار و ائمه صدق اشاره کردند، اشاره کرده اخبار ائمه صدق علیهم السلام الیه به این مطلب یعنی به این جایگاه، این بهی و الیه هر دو به مقام برمی‌گرده. مقام حضرت جبرئیل بر طبق تصریح اهل حق و بر طبق اشاره ائمه صدق علیهم السلام فی فلک البروجه، چون در جمله اول اهل حق گفته از کلمه حق استفاده کرده، در جمله دوم هم صدق آورده که مناسبت با حق داره، گفته ائمه صدق. این برای تکمیل جملهشه، صدق آورده که مقابل که کنار حق قرار داده بشه. خب مقام جبرئیل در فلک بروجه و رؤسای خدام ایشون 12 تن، ایشون خدمه زیاد داره، رؤساش 12 تن.
مقدم کردن اهل حق بر ائمه،
ایشون اهل حق رو مقدم بر ائمه ذکر کرده، با اینکه بدون شک ائمه مقدمن بر اهل حق یعنی بر عرفا. شاید علت تقدیمش این باشه که در اون در مورد اهل حق تصریح وجود داره، در اخبار ائمه ایما وجود داره، ایما یعنی اشاره خفی، تصریح رو ایشون بر ایما مقدم داشته، نظر به اون اهل حق و ائمه صدق نداشته. اگر نظر به اهل حق و ائمه صدق داشت مسلم باید ائمه صدق رو مقدم می‌کرد. ایشون نظر به تصریح ایما داشته، بین این دوتا تصریح مقدم است بر ایما، به این جهت تصریح مقدم کرد که تصریح بشه دلیل، ایما بشه معید. و رؤسا و خدامه 12 علی محاذات البروج، بروج یعنی 12 برج، چون 12 برج توی اون فلک البروج وجود داره، پس 12 رئیس خدمه هم برای حضرت جبرئیل هست. حالا میخوام بیان کنیم که باز این خدمه خدمه دارند و اون منطقه البروج پر است از خدمه جبرئیل علیه السلام، پر بودنش رو میخوام اعلام کنیم یا کثرت خدمه رو میخوام بیان کنیم، فرق نمی کنه چه بگید بروج پرند چه بگید خدمه کثیرند. به این روایتی که الان میخوام ذکر کنیم تمسک میکنیم که در این روایت هم پر بودن آسمان تصریح شده، ما از این روایت استفاده میکنیم که اون بروج هم پرند، یعنی جنود و عمال حضرت جبرئیل زیادند. در این روایت داره که آسمان آواز کرد، این ات به تشدید تا به معنای آواز میاد، مثلا فرض کنید که پالان شتر یا حمار که تازه و نو ساخته شده وقتی شخص روش میشینه یه صدایی میکنه، وقتی تکون میخوره رو اون پالان صدا میکنه، چون کاهایی که تو اون پالان نو هن بر اثر نو بودن به هم کشیده میشند و یه صدایی ازشون به گوش میرسه. اگر همین کاها کهنه بشن، اون شخص راکب هر چقدر هم تکون بخوره صدایی از این پالان شنیده نمیشه. اون صدایی که در از پالان نو شنیده میشه تعتی نامیده میشه. حالا اگر مثلا فرض کنید که بار یه حیوانی سنگین باشه، اون حیوانم صدایی ازش شنیده بشه، صدایی مثلا ناله، بازم گفته میشه تعتی. گاهی بار ماشینای باری کامیونو دیدین بارشون خیلی سنگینه، وقتی را میرند یا اصلا همینطوری مثلا کنار دیگه وقتی راه میرن میبینی که نه تنها صدای موتور، صدای اون بارش هم داره میاد، یعنی کنهو اون قسمتی که بار توش میذارن اونم ناله میکنه. اینجا میگه آسمان ناله کرد، آسمان آواز داد از سنگینی، یعنی از بس ملائکه روش بود، سنگین شده بود، بارش سنگین بود، ازش صدای مثلا ناله در آمد و از آوازی شنیده شد. چرا آسمان سنگین است؟ چون حتی جایگاه یک قدم پیدا نمی کنید که در آسمان خالی باشه، بلکه تمام آسمان پر است به وسیله ملائکه‌ای که بعضی در حال رکوعند بعضی در حال سجودند. توجه میکنید که از این حدیث به صراحت فهمیده میشه که آسمان پر از ملائکه است، به طوری که هیچ جایگاه خالی در آسمان پیدا نمی کنید. از اینجا مرحوم قاضی سعید استفاده میکنه که اون بروج هم پر از ملائکه هستند که همه خدمه حضرت جبرئیلند. حالا اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که اگر ملائکه مجردن، پر بودن سما یعنی چی؟ مجرد جا نمیخواد، چیز مکانی رو بودی رو اشغال نمیکنه که بگیم سما پره. میدونید که جواب اینه که ملائکه دو قسمند، ملائکه جسمانی، ملائکه روحانی. ملائکه روحانی جایگاهشون به نظر میرسه که در عالم تجرده، اصلا در این عالم افلاش نیست، اونا جایگاه ندارند، اونا عالم عقل رو تشکیل میدن و افلاک هنوز بخشی از عالم ماده هست. پس ملائکه روحانی و عقلانی مقامشون مقام عقل، نه این افلاک. بنابراین باید معتقد بشیم که این ملائکه که در آسمان هستن ملائکه جسمانی هستند و جا اشغال می کنند. پس روایت که می گوید جای خالی تو آسمان نیست درسته، یعنی مطابق قاعده اشغال جسم للمکان و للبود است. ولی این توجیه شاید خیلی دلچسب نباشه، چون ایشون در ابتدای ثالثه ها ذکر که مقام جبرئیل فلک هشتمه، فلک هشتم جزء همین عالم ماده است، فلک هشتم جزء همین عالم ماده است و جبرئیل موجود عقلیه. اون رو هم ایشون معتقد شد که در همین عالم ماده است، براش یک عالمی به نام عالم عقل تعیین نکرد. پس باید گفت که حضرت جبرئیل در این عالم است، خدامش هم تو همین عالم، تو همین عالم ماده. آیا خدامش مجرد نیستن؟ یا اصلا به طور کلی همین روایتی که میگه آسمان را ملائکه پر کردن، آیا این ملائکه مجرد نیستن؟ خب گفتیم جسمانی بودنش احتمال هست، اما با این بیانی که مرحوم قاضی سعید آوردن که جبرئیل رو در فلک قرار دادن نه در عالم عقل، معلوم میشه که نمیخوان ملائکه جسمانی رو مطرح کنه، میتونه ملائکه روحانی باشه. با وجود این آسمان به وسیله این روحانی ها پره. باید یکی از دو توجیه رو بگیم، یا اینکه آسمان رو عبارت بگیریم، یعنی تطبیق نکنیم بر این افلاکی که این بزرگواران تطبیق کردن، آسمان رو بگیم مافوق سماء اوله و اونها بالاخره یه نوع تجردی دارن، یا اینطوری باید بگیم چون برامون روشن نیست که هفت آسمان چیست، عرش و کرسیش کن روشن نیست. بله، اون فلاسفه قدیم یا متکلمین تطبیق کردند آسمان ها رو بر این هشتا یا بر این نهتا که جسمانی هست، ولی این تطبیق علماست. شاید در واقع این تطبیق صحیح نباشه و آسمان ها اولیش مادی باشه بقیهش مجرد باشه، وقت مجرد در مجرد اشکالی نداره. یا اینطوری باید توجیه کنیم، یا چنین بگیم که اگر این ملائکه جسمانی بودن این وضع بود، یعنی ملائکه در آسمان ها پرند منتها جسم نیستن، اگر جسمانی بودن این چنین بود. در هر صورت این مطالب با بعضی از قواعد فلسفی نمی‌سازه و باید قواعد فلسفی رو تشکیک کنیم، نه در این مطالب تشکیک کنیم. متکلمین خود راحتند، اونها اصلاً ملائکه عقلی قائل نیستند، همه ملائک رو جسمانی میدونن. بنابر نظر اونها این روایت اصلا احتیاج به توجیه نداره، تمام ملائکه میشن جسمانی و هر کدومشون جایی رو اشغال میکنن، بنابراین در آسمان ها بگیم ملائکه هستند و اشغال کردن، هیچ ایرادی پیش نمیاد. اما اگه بخوام به قواعد فلسفی ملتزم بشیم یه مقدار مشکل پیش میاد. باید در اینجا اگر نتونستیم راه حلی ارائه بدیم، باید قوانین فلسفی رو تشکیک کنیم، روایت رو ترجیح بدیم. تعبیر روایت اجازه نمیده، تعبیر روایت اینه هیچ جای قدمی ندارید مگر اینکه در اون ملکی ایستاده. قدم تعیین وقتی داره تعبیر میکنیم یه جای قدم، یعنی به اندازه یک پا گذاشتن جا نیست مگر اینکه تو اون جا میبینید ملکی هست یا راجع یا ساجد. اون جایی که داره تعیین میکنه جای جسمانیه، نمیتونیم مجرد بگیریم، تعبیر خود روایت اجازه نمیده. تازه خودمون اتت سما همون اولش بار آسمان سنگینه که از شدت سنگینی بار ازش آوازی به گوش میرسه، تقریبا حالت ناله داره. این خودش نشون میده که اون ملائکه در جسمانی میگیره و الا مجرده که سنگینی نداره، باعث نمیشون که جایگاهشون ناله کنه. البته ناله که میگیم چون فارسی این عبارت نداریم، اون صدایی که از یادم از بار سنگین روی اون مرکب به وجود میاد، اون صدا اسمش گفته میشه تعتی. یعنی سنگینی به طوری که صدایی به گوش برسه، صدا به گوش نمیرسی، سنگینی برای مجردم اتفاق میفته. گاهی از اوقات به قول شما وحی بر انسان سنگین، بر پیغمبر سنگین میاد، چون مستقیم مثلا خدا بره وحی میکنه. گاهی هم انسان در یه حالت معنوی احساس سنگینی میکنه، البته سنگینی زیبا. کسانی که برای بار اول وارد مسجد الحرام میشن، کعبه رو میبینن، همین حالت سنگینی بهشون دست میده و میگن هوای کعبه سنگینه. این تشبیه به هوا سنگین نیست، اون حالت معنوی سنگینه. حالت معنوی میتونه سنگین باشه ولی دیگه منشأ آوازی نمیشه. این عتت مگه بگیم استعاره است، کنایه است، اینطوری توجیه کنیم؟ چون بالاخره بازم توجیه داره میشه. و الا این آواز دادن دلیل بر سنگینی جسمانی است، نه سنگینی معنوی. عرض میکنم مگر توجیه کنید بگید این کنایه است؟ بالاخره یه جایی روایت با توجیه بشه. اگر توجیه نشد باید در قواعد فلسفه شک کنید. متکلمین هست که هم توجیه نمیخونن، اون راحته، چون ملائکه همه رو جسمانی میدونن، حتی جبریل. و فی الخبر عتت السماء و حق لها ان تعت، آواز داد آسمان و حقش هست که آواز بدهد. یعنی بالاخره سنگین شده، ناچار شده این کارو بکنه. ما فیها، ما نافی است، ما فیها موضع و قدم الا و فیها ملک ساجد او راشه. خب گفتیم در فلک بروج جبرئیل، در فلک بروج و رؤسای خدامش هم 12 تن. حالا هر کدام از رؤسا 60 قوای عامله دارن و لکل رئیس 60 قوا عامله عدد درجات. هر کدام از این عمال 12 گانه 60 قوای زیر دست دارن که همشون عاملن، یعنی کارگزارند، به تعداد درجات. تعیین نمی کنه که کدام درجات، میگه عدد درجات. ولی چون بحث در فلک البروج بود 1، بحث در 12 برج بود 2، ظاهرا مراد از درجات، درجات برجه. و درجات برج 60 نیست، 30 تاست. الان از اینجا روشن میشه چرا من در وقتی خارج میگفتم عدد به کار نمیبردم، که عددهی که ایشون به کار میبره هیچ کنمش توجیه نداره، یعنی مخالف با قواعده. درجات بروج هر کدوم 30 تاست که اشاره کردم کل بروج به صورت دایره قرار دارن و دایره 360 درجه است. وقتی 360 رو تقسیم بر 12 میکنید میشه 30، نمیشه 60. مگر اینکه مراد از درجات درجات دیگر باشد، اما درجات دیگری در این مورد بس پیدا نمی کنیم. بله ممکنه در جای دیگه درجه 60 باشه، مثلا دقائق، البته دقیقه 60 است، 60 درجه است. هر یک، بله 60 تا دقیقه 1 درجه است، 60 تا ثانیه 1 دقیقه است، 60 تا ثالثه 1 ثانیه است، اینطوری تقسیم می کنن. ولی درجه از اول 30ه، اول درجه 30 است، بعد 30 تقسیم میشه به 60 دقیقه، 60 دقیقه تقسیم میشه به 60 ثانیه، 60 ثانیه به 60 ثالثه و هاکذا. ممکنه مراد ایشون از درجات این درجات بعدی باشه، یعنی بعد از اینکه درجه رو تقسیم میکنیم هر درجه به 60 تا دقیقه تقسیم میشه، دقیقه به 60 تا ثانیه تقسیم میشه، از این به بعد هی 60 تا 60 تا جلو میریم. شاید مرادشون از درجات این باشه، منتها اینا اصلا درجات نیستن، اینا یا دقایقن یا ثوانین یا ثوالثن اینا، ولی درجات 30 تاست. در همین صفحه 320 توجه کنید سه خط مونده به آخر داره، ولی کل صفت جهتان الا ما فوق و الا ما تحت. هر صفتی دو طرف دارد، یکی به سمت بالا، یکی به سمت پایین. که حالا اونجا رسیدیم باید این توضیح بدیم. من منظورم دو طرف داشتنه. اونجا ایشون دو طرف داشتن رو مطرح میکنه و عددی که به دست آمده ضرب در دو میکنه. اینجا هم بعید نیست همین کارو کرده باشه، منتها بیان نکرده. اینجا هم سی تا درجه رو ملاحظه میکنه که قسمت فوقانی داره، قسمت تحتانی داره. بعد مثلا هر درجه رو توجه دارید، هر درجه رو خورشید در یک روز طی میکنه، هر درجه از درجات سیگانه رو خورشید در یک روز طی میکنه. این قسمت فوق داره، همون اولی که خورشید وارد این درجه میشه، و قسمت پایین داره اون وقتی که خورشید ازش خارج میشه. بالاخره این درجه خودش مسافت داره که خورشید درش وارد میشه و بعد ازش خارج میشه. یک شبانه روز طول میکشه، نه یک روز، یک شبانه روز. یک شبانه روز طول میکشه تا خورشید یک درجه رو طی کنه و 30 درجه رو در 30 روز طی میکنه. یا حتی ما هم که این 30 درجه رو در 2 روز و نصف طی میکنه، نه در 30 روز، در 2 روز و نصف طی میکنه، تو هر درجه به اندازه 30 تقسیم بر 2.5 میسته. نه 2.5 تقسیم بر 30 و اون اندازه میسته. خب یعنی وارد میشه و خارج میشه. ورودش در زمانی اتفاق میفته، خروجش در زمان بعد اتفاق میفته. وقت میتونیم بگیم این درجه فوق دارد و تحت دارد. وقتی فوق و تحتش هم حساب کنید ضرب در 2 میکنید، 30 درجه میشه 60 درجه. شاید ایشون این کارو کرده ولی تبیین نکرد. پس یا مرادش از درجات باید بریم بگیم دقائق و ثوانی و ثوالث و اینها هستند، یا اینکه بگیم اگر مرادش از درجات همون درجات اصطلاحی است به این بیانی که گفتیم مضاعفش میکنه. خب اینو اینجوری توجیه کردیم. عبارت بعدی دیگه توجیه نداره. فالمجموع ستمع و عشرون. ببینید 12 تا خدمه رئیس داریم و 60 تا خدمه مرعوس داریم. 60 تا ضرب در 12 بکنید میشه 720، نه 620. ایشون میگه مجموع 620، نمیگه 720. اینجا هم یه مشکل داریم. 12 ضرب در 60 بشه میشه 720، نمیشه 620. بله غلط املایی باشه. اتفاقا من احتمال دادم که غلط املایی باشه. به کسی که دسترسی به نسخ خطی داشت گفتم اینجا رو نگاه کن ببین نسخه خطی چی میگه. آمد گفت همونی که اینجا نوشته اونجا هم نوشته. بعدم برای اینکه من مطمئن بشم نسخه خطی رو آورد به من داد، منم مطابقت کردم همینجور بود، هیچ تفاوتی نمیکرد. پس اشتباه چاپی هم نیست. اینجا دیگه نمیشه توجیه کرد. درجه رو ما توجیه کردیم، این دیگه نمیشه توجیهش کرد. 12 ضرب در 60 باشه نمیتونه 600 باشه، نمیتونه 620 باشه. تازه برفرض هم 620 باشه، شما میخواد تعداد اجنحه جبرئیل 600 کنید نه 620. اینجا یه مشکل بعدی هم داریم. تنها این نیست که حالا ضرب 12 در 60 میشه 720، خود 620 هم اشکال داره، چون شما میخواد تعداد اجنحه جبرئیلی که در روایت 600 تاست توجیه کنه و این توجیهش تعداد اجنحه 620 میکنه. نمیتونید هم بگید مراد اون اجنحه ایست که خدمه رئیس هست. رؤسا که دوازدتان هیچ به حساب میان، خدمه رئیس هم باز میشن 320 تا، چون هر کدوم از این رؤسا 60 تا خدمه دارن، خود همین خدمه شون میشه 720 تا. اون دوازدتا چی میشه؟ دوازدتا هم جز خدمه هم دیگه، منتها رؤسا اونا ازشون تعبیر به بال نمیشه. چندین اشکال تو این توجیه هست، نمیشه توجیهش کرد، یعنی من نتونستم حلش کنم. کلهم کلقب الاماله لجبریل، همه اینها مثل قبایی هستن که اماله هستن. چون میدونید قبا دو قسمن، قبای علامه و قبای اماله. ما هم همینطوریم، ما دو تا قبه داریم، قبه عمل داریم، قبه نظر داریم. قبه ادراکی های ما همه قبه نظرن، قبای تحریکی ما که باعث حرکت ما میشن، باعث شوق ما میشن، باعث دفع و جذب ما میشن، همه قوای اماله هست. اونایی که باعث دفع و جذب هست قوای اماله هست و قوایی که ادراک میکنن قوای علامه هست. اینها همه قوای اماله جبرئیل هست. یعنی جبرئیل برای ادراک از اینا استفاده نمیکنه، برای کاری که اجرا میکنه از اینا استفاده میکنه و به اینا دستور میده. چون قوای اموالن به منزله جناحن لطیر، مثل بالن برای پرنده، لذا از این قوا تعبیر به جناح شده. نه مثل اعضای بدن نیستن، مثل قوای خود ما. اول توضیح دادن مثل قوای خود ما میمونن، همونطور که ما نفسمون نفس ناطقه است، یعنی عاقل است و قوایی دارد، یا به تعبیر صدرا مراتبی دارد. وقتی کاری میخواد انجام بده نفس ما، اگر کارش متوسط باشه به قوا واگذار میکنه، کارش عالی باشه یعنی تعقل باشه خودش وارد میشه. از کدام جبرئیل هم همینطوره. جبرئیل وقتی میخواد برای بر پیغمبر بیاره که کار شریفی میخواد انجام بده، خودش میاد، به اموالش واگذار نمیکنه. وقتی میخواد ماها رو در قوه علم به فعلیت علم برسونه که معلمی میخواد بکنه برای ما، اون قوای امالش رو میفرسته، خودش مستقیم پیش ما نمیاد، با اون قوای امالش برای ما کار میکنه. درست همونطور که ما این کار رو انجام میدیم، ما نفس ناطقه داریم، مراتب نازله داریم که مراتب نازله خدمه همین نفس ناطقه هستن و قوای همین نفس ناطقه هستن، و ما به توسط این قوا، ما که نفسیم، به توسط این قوا کار خودمون انجام میدیم. یعنی نفس وقتی میخواد کاری انجام بده، میخواد ببینه، به چشم دستور میده، میشنوه به گوش دستور میده. در واقع این نفسه که داره کار رو انجام میده، منتها به توسط گوش یا به توسط چشم، البته به تعبیر مشایی، به تعبیر صدرا در مرتبه گوش و در مرتبه چشم. جبرئیل همینطوره، مراتب متعدد داره که 600 تا مرتبه است. این 600 تا رو به کار میگیره برای انجام، برای اینکه منظور خودش رو و مراد خودش رو انجام بده. چهارمین توجیه رو نمیتونیم وارد بشیم، ظاهرا ساعت اجازه نمیده، توجیه طولانیه، بخوام واردش بشم تمومش نمیتونم بکنم، وسط مطلب بذاریم شاید خوب نباشه، بذاریم شاید بعد جلسه بیاد.